صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
همه ما قهرمانان خود را دوست داریم. در هر نسل و در هر فرهنگ به قهرمانانی نیاز داریم. قهرمانانی که آنچه را ادعا می کنند دارند، آنچه را وانمود می کنند نشان می دهند، بر اساس گفتهایشان رفتار می کنند و باریک بین و حساس هستند. قهرمانان حقیقی با اخلاص و درست کار هستند و ارزش الگو بودن را دارند. امید را در قهرمانانی میابیم که از کنار گودالهای فریبنده بیبندوباری گذر میکنند و مشتاق هستند تا علارغم فشار ایستادگی کنند. قهرمانانی که پایبند قانون و ضابطه هستند، بیان که به فشارها وقعی بگذارند و ایمان راسخ خود را نمیفروشند. قهرمانان راستین اگرچه کامل و بی نقص نیستند، اما متعهد شده اند تا مسیر اخلاص و پاکی روحانی و معنوی، عاطفی و احساسی و جسمانی و بدنی را پیروی کنند که اخلاص در رفتارهای جنسی نیز در شمول آن است.
مسئول نوجوانان کلیسا مینا تصمیم دارد تا به نوجوانان در خصوص تقوای جنسی آموزش دهد. در این راه از کمک پریما، مشاور کلیسا و همسر خود هرمز استفاده می نماید. با این نمایش همراه ما باشید.
اخلاص و تقوا در رفتارهای جنسی، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
پریما جان، فکر میکنم وقتش رسیده تا با بچه ها در مورد پاکی جسمی هم صحبت کنی. به هر حال هر چقدر هم که خانواده ها بخوان روی روابط و رسانه ها کنترل داشته باشن، اگر نوجوان ها ندونن خدا در مورد پاکی جسمی چی ازشون میخواد، باز هم نمیشه مطمئن بود توی راه درست قرار میگیرن.
کاملا باهات موافقم. به نظر من باید دو گروه بشن، به دخترها و پسرها جدا در این زمینه آگاهی داده بشه. اما من چطور میتونم کمک کنم؟
با دو گروه شدنشون کاملا موافقم. گروه پسرها رو هم به هرمز میسپاریم. اما قبل از اون میخوام بهم بگی چطور باید آگاهی لازم رو بهشون بدیم. اصلا باید از کجا شروع کنیم؟ راستش من خودم هیچ وقت این آموزش رو نگرفتم. با توجه به عرف جامعه زندگی کردم و بعدها که با کتاب مقدس آشنا شدم کمی در مورد ازدواج درس گرفتم. برای همین با اینکه میدونم باید در این زمینه صحبت کرد، اصلا نمیدونم چی بگم. هرمز هم همینطور، باهاش صحبت کردم، گفت ترجیح میده با شما صحبت کنم، سرفصلهای لازم رو بگیریم تا اون هم بر طبق همین اصول عمل کنه.
این روحیه واقعا عالیه. با اینکه شما هر دو از مدرسین بسیار خوب کتاب مقدس هستین، نیاز به مشورت در این زمینه رو جدی گرفتین.
جدی هم هست عزیزم. خب به نظرت از کجا شروع کنیم؟
فقط به سرفصل‌ها احتیاج داری یا دوست داری در مورد هر کدوم توضیحی بشنوی؟
واقعیتش اینه که ترجیح میدم نظریات و توضیحاتت هم بدونم.
ایده خوبیه. میتونیم تبادل نظر کنیم تا به یه منبع کامل‌تر اطلاعاتی برسیم.
دقیقاً. خب شما بگین از کجا شروع کنیم؟
اول سری به کتاب مقدس بزنیم، ببینیم منظور از پاکی و تقوای جنسی چیه. در امثال باب 10 آیه 9 می‌بینیم پاکی و تقوای جنسی زندگی مستمر بر پایه معیارهای اخلاقی و محافظت از اندیشه، اراده، احساسات و عاطفه در مقابل ناپاکی جنسی هستش.
این تعریف مناسبیه. اما من ترجیح میدم اضافه کنم معیارهای اخلاقی کلام خدا، چون هر جامعه ای معیارهای اخلاقی خاص خودشو داره. مثلا اگه توی قسمتی از دنیا داشتن چند زن از نظر اخلاقی پذیرفته است، تو جای دیگه میبینیم از نظر اخلاقی داشتن چند شوهر برای خانم‌ها هم پذیرفته است، در صورتی که هیچ کدوم از اینا مورد تایید کلام خدا نیست.
درسته، منم موافقم. در کنار این موضوع در امثال سلیمان باب 11 آیه 3 میبینیم که اخلاص و تقوا به معنای کاملیت و یک پارچگی هم هست و در رساله یعقوب باب 1:8 می‌بینیم اخلاص و تقوای جنسی رو راست بودن و داشتن اندیشه و کردار یکسان هم هست. کسی که اخلاص و تقوا نداره دو دل و ناپایداره.
بسیار عالی. به نظر من خیلی خوبه اگه یه الگوی درست از صمیمیت جنسی به بچه ها داده بشه.
بله منم موافقم. خب میخوام بدونم به نظر شما این الگوی کامل به چه شکلیه؟
من با نظر کتاب مقدس موافقم. خدا رو شکر که خیلی نباید دنبال این الگو بگردیم. در همون پیدایش باب 2 میتونیم این الگو رو ببینیم.
دقیقاً موافقم. انگار کلام خدا این الگو رو در 4 مورد در آیات 24 و 25 این باب خلاصه کرده.
بله دقیقاً. بهتره بنویسیمشون و البته مرور کنیم ببینیم نکاتی که من میبینم با چیزی که مد نظر شماست یکی هست یا نه.
البته بفرمایید.
مورد اول به نظر من توی این بخش آیه 24 که خدا به ما میگه از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک میکند، یعنی تشکیل خانواده جدایی از والدین. نظر شما چیه؟
دقیقا همینطوره. نکته دوم رو کجا میبینی؟
وقتی میبینیم که کلام خدا اینطور میگه با زن خیش خواهد پیوست، این یعنی زوجی که با هم ازدواج کردن در پیوستگی و یگانگی ساکن میشن و برای هم در اولویت خواهند بود. و در ادامه همین آیه هم نکته سوم رو مورد نظر قرار میدیم که خداوند میگه بعد از به هم پیوستن یک تن خواهند بود، یعنی حکم خدا آشکاره و زمان ارتباط فیزیکی رو به بعد از ازدواج موکول کرده. اما پریما جان شما گفتی 4 نکته، به نظرت نکته 4 چیه؟ چون من این 3 مورد به نظرم میرسه.
در آیه 25 می‌بینیم که این صمیمیت فیزیکی و احساسی در ازدواج میان زن و شوهر باز آسیب پذیر خواهد بود.
درسته. چه نکته جالبی. برای همینه که پس از ازدواج هم اهمیت ویژه‌ای داره. پایبند بودن و تقوا داشتن خیلی مهمه.
و موردی که واقعا میتونه به این تقوا کمک کنه تشخیص عشق و هوسه. مخصوصا برای نوجوان‌ها که در سن حساسی هستن.
بله و سخته برای نوجوانا و حتی بعضی از جوانا که تشخیص بدن احساسی که دارن محبتی معصومانه است یا یه هوسه که فقط خودشو زیر یه نقاب قشنگ قایم کرده و متاسفانه گاهی زمانی میفهمن که کمی دیر شده.
برای همین میبینیم که نگاه گناهالود در انجیل متی باب 5 آیه 28 برابر با زنا قرار گرفته.
نظرتون چیه یه فهرست از خصوصیات هوس و عشق تهیه کنیم تا تفاوتشون برای بچه‌ها قابل درک‌تر باشه؟
ایده خوبیه.
پس شما شروع کنید، من می‌نویسم.
حتما. هوس گذرا و ناگهانیه، اما عشق پایدار و تدریجی و رو به رشده. هوس خودخواهانه و عشق از خودگذشتگیه.
عشق بردباره و هوس ناشکیباست و برعکس، عشق که عمیق و هوس بسیار کم عمق.
بله به نظر من هوس کنترل نشده و مهار نشدنیه، اما عشق کنترل شده است
و هر چقدر هوس بر مبنای خیالات، عشق بر مبنای واقعیت. هوس پر از برانگیختگی و عشق پر از متانت.
بله چون هوس روی نیاز تمرکز داره و عشق بر درون تمرکز میکنه. هوس بر روی توجیه و عشق بر روی استدلال درست بنا میشه.
به نظر من هوس مشتاق گرفتن و به دست آوردنه، مثل گرفتن شادی، اما عشق مشتاق بخشیدنه.
کاملا حق داری، اما گاهی در عین وجود عشق هم میشه آتش این هوس برافروخته بشه. در واقع باید مراقب بود، حتی در عشق باید دونست و دقت کرد که حد نهایی کجاست.
منظورت حد نهایی ارتباط برای نامزدهای کسایی که تو دوره شناخت هستنه؟
بله، در واقع هر کسی که در ارتباطی جز ازدواج قرار داره باید این حد رو بشناسه.
خب این مرزها تا حدودی در عرف جامعه ما تعریف شده است. یعنی اوریان گذاشتن قسمتهایی از بدن که با لباس کامل شنا پوشیده میشن خلاف عرف جامعه ماست، حتی اگر رابطه خیلی نزدیکی هم وجود داشته باشه.
درسته. و دو طرف باید به این موضوع پایبند باشن. خیلی خوبه زوج‌ها همیشه مد نظر داشته باشن که نباید این آتش رو روشن کنن و بعد سعی در مهار کردنش داشته باشن. خیلی از زوج‌هایی که هنوز رسماً ازدواج نکردن، محدوده روابط فیزیکی رو محدوده ممنوعه خودشون میدونن و خوب مقدسین خداوند کلام خدا در افسوسیان باب 5 آیه 3 رو مد نظر داشته باشن که هیچ ناپاکی و طمعی در بینشون نباید مذکور باشه.
کاملاً درسته پریمان جان. به نظر من بهتره کمی هم راجع به راه‌های عملی برای اخلاص و تقوای جنسی با بچه‌ها صحبت کنیم.
فکر خوبیه. این کار باعث میشه بچه‌ها راحت‌تر بتونن توی اون چارچوب پرهیزکاری باقی بمونن. یکی از مهمترین نکته‌ها اینه که تعهد خودشونو با فردی که بهش اعتماد دارن در میون بذارن و البته سعی کنن دوستایی پیدا کنن که تصمیمی مشابه اونا داشته باشن، چون اینطوری موندن در سر قولشون آسان‌تر میشه.
باهات موافقم. اگر از تعهدشون با کسی حرف بزنن، باید پاسخگو بمونن.
بله، همینطوره. و البته چه کسی بهتر از شما؟ شنیدم بچه ها خیلی بهت علاقه دارن.
بچه ها خیلی به من لطف دارن. واقعا یه رابطه عاطفی همراه احترام بینمون حاکمه.
کاملا مشهوده. اما وظیفه شما سخت‌تر میشه، چون به عهده شخص مورد اعتماده که هر روز برای شخص پاسخگو دعا کنه. و البته به طور مرتب هم باید با هم دیدار داشته باشی.
من با کمال میل میپذیرم، اما شاید بچه ها با خواهر یا برادرشون راحت تر باشن.
نباید اینو از نظرمون دور کنیم که خود اون شخص در سنین بحرانی نباید باشه و البته اونقدر حکیم باشه که مواقع لزوم به اونها کمک کنه. مثلا اینکه توی خونه دوستای جنس مخالف سعی کنن تنها نمونن یا به اتاق خواب هم نرن. اگر چالششون اینترنته، از یه فیلتر استفاده کنن و اگر شبکه‌های تلویزیون و ماهواره است، اونها رو قفل کنن.
درسته، حق با شماست. فکر کنم بچه‌ها به کمک زیادی نیاز دارن که توی مسیر بمونن.
بله، اما تعیین هدف‌هایی که برای زندگی دارن به توی مسیر موندنشون کمک می‌کنه. تشویقشون کنین اهداف بلند مدت و کوتاه مدتشون رو بنویسن. البته از خدا بخوان و دعا کنن تا طرحی که برای زندگیشون داره رو خداوند آشکار کنه.
ایده خیلی خوبیه. تمرکز روی هدف باعث میشه زندگیشون از مسیر خارج نشه. راستی من یه سوال دارم. نمیدونم این موضوع چقدر درسته، اما یکی از بچه‌ها به من میگفت هر وقت به گردنبندش که طرح صلیب نگاه میکنه مصمم میشه که گناه نکنه. به نظر شما چقدر داشتن یه همچین نشونی میتونه مؤثر باشه؟
باید خیلی مراقب بود که بچه ها سمت خرافه نرن. اما داشتن یه گردنبند یا دستبند که بهشون تعهدشون رو یادآوری کنه خیلی میتونه مفید باشه.
پس داشتنش بد نیست؟
اصلا، خیلی هم خوبه. یه پیشنهاد هم برای اونایی دارم که دیگه کم کم آمادگی ازدواج دارن.
چه پیشنهادی؟
این که برای همسر آینده خودشون نامه‌های محبت‌آمیز بنویسن و توی نامه بگن که تصمیم گرفتن پاک بمونن و اخلاص و تقوا چه معنایی براشون داره. بعد برای نامه تاریخ بزنن. بعد نیست ماهی یک بار نامه‌ها رو بخونن یا حداقل آخرین نامه خودشون رو بخونن.
نمیدونم درست متوجه شدم یا نه. یعنی کسانی که هنوز نمیدونن قراره با کی ازدواج کنن به اون شخص ناشناس نامه بنویسن؟
دقیقاً همینطوره.
چقدر جالب. فکر میکنم بچه ها از این ایده ها خوششون بیاد.
امیدوارم. اما نباید با وجود تمام اینها تعلیم کلیسا رو فراموش کنیم. اگر به تعلیم کلیسا تکیه کنیم، اون وقته که میتونیم ایمانمون رو حفظ کنیم و البته انگیزه قوی پیدا کنیم برای انجام کار درست.
من فکر میکنم اگر شما توی این مسیر همراه ما باشین خیلی اوضاع راحت تر میشه.
با کمال میل.
یعنی واقعا میتونم روی کمکتون حساب کنم؟
بله عزیزم، هر زمان که لازم باشه.
ممنونم.
شنونده عزیز، تا اینجا به مفهوم پاکی جسمی پی بردیم. فکر میکنید اگر کسی پاکی جسمی خود را از دست داده باشد برای او شانس دوباره وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با ما همراه باشید.
من فکر میکنم این بس فقط برای نوجوانا مهم نیست. ما جوانایی رو داریم توی کلیسا که تازه بعد ایمانشون هم اهمیت این موضوع که باید جسمشون رو پاک نگه دارن رو فهمیدن و یه جورایی برای اونا کار از کار گذشته و قبلا خودشون رو آلوده مسائل اینچنینی کردن. به نظرت برای اونا چی کار میشه کرد؟ من میدونم و تو هم میدونی که هیچ گناهی اونقدر بزرگ نیست که مسیح نتونه ببخشتش، اما بحث پاکی جسمی هم برای اونا حس ناامیدی میاره.
آره بهش فکر کردم. به نظرم بد نیست که بهشون بگیم هنوز دیر نیست. به نظر من مزمور 51 آیه 10 بهمون کمک میکنه. این آیه اینطور میگه: ای خدا دل طاهر در من بیافرین. پس میشه بهشون گفت خدا میتونه اونا رو احیا کنه و دوباره دل طاهر بهشون بده. گذشته مهم نیست. حتی شاید ماجرای اونا شهادتی باشه برای دیگران که راحت تر بتونن خودشون رو تو جاده پاکی حفظ کنن. اصلا همینا میتونن دیگران رو دعوت کنن به یه زندگی پاک. فقط کافیه به خدا اعتماد کنن و بدونن با محبتی ازلی نیازاشون رو رفع میکنه.
اما مینا جان، برای بعضی حالا هم فاصله گرفتن از زندگی چالش برانگیزه.
اتفاقا در این مورد با پریما صحبت کردیم. توی یادداشتای من میتونی ببینیش. بذار. آها، اینجاست.
ببینم. درست فکر همه چیزو کردین. تنها نموندن در موقعیت‌های پروسوسه، داشتن روابطی که در اون اخلاص وجود داره، توجیه نکردن بی‌عفتی. به نظر این مورد خیلی خیلی مهمه، چون تمام دنیا سعی داره آدمو وسوسه کنه و توجیه کنه که اینم کاملا طبیعیه.
کاملا درست. برای همینه که باید به مسیح تسلیم بشن و همرنگ این دنیا نشن. اگه بهش اعتماد کنن، خدا از طریق مسیح توی زندگیاشون کار میکنه. فقط کافیه اجازه بدن مسیح در اون متجلی بشه. چون نمیشه به راه خدا رفت مگر در صورتی که باهاش پیوند خورد.
دقیقاً. این نکته که از آدمای اغواگر دور بمونن هم به نظر من خیلی اساسی و مهمه. و این متجلی شدن محبت مسیحه که به جای استفاده از دیگران از همراهیشون لذت ببریم. این همون محبتیه که مسیح از ما توقع داره. اما جریان این پیمان نامه چیه که نوشتی؟
فرصت نبود کامل بنویسم. منم سعی کردم خلاصش کنم. اشخاصی که میخوان از زندگی قبلشون فاصله بگیرن، بهتر یه عهدنامه تهیه کنن و پیش خودشون جلوی چشم نگه دارن. البته نه جلوی چشم همه، جای برای خودشون، و توی عهدنامه‌شون ذکر کنن میخوان پاکی جسمشون رو حفظ کنن و قول میدن به کسایی ملاقات کنن که نسبت به این موضوع متعهد باشن. اگه دوست دختر یا دوست پسری دارن باهاش تنها نمونن و چشم و ذهن و قلبشون رو در برابر ناپاکی حفاظت کنن. متعهد بشن از الکل و یا ماده مخدری که توانایی دفاعی و قدرت تفکرشون رو کم میکنه استفاده نکنن. خودشون از تصاویر یا بحثای تحریک کننده هم دور کنن.
خیلی ایده جالبیه. فکر کنم اگر هفته یه بار این فهرست رو مرور کنن خیلی کمکشون میکنه. تازه نظر من اینه که آیه 1 از باب 7 اول قرنتیان رو حفظ کنن، یا حداقل بزرگ توی اتاق خوابشون بنویسن و نصب کنن که میگه: ای عزیزان، چون این وعده ها را داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم.
جدای از اون یه فهرست دعا هم هست که میتونه کمکشون کنه.
فهرست دعا؟ کو؟
صفحه بعده. ببین نظرت چیه؟
We'll be right back.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش عبارت است از رساله اول پولس به تسالونیکیان باب 4 آیات 3 تا 5 و آیه 7، رساله اول پولس به قرنتیان باب 6 آیات 9 و 18، آیات 10 تا 20، کتاب امثال سلیمان باب 6 آیات 27 و 32، رساله به عبرانیان باب 13 آیه 4، رساله پولس به افسوسیان باب 5 آیه 3 و رساله پولس به غلاطیان باب 6 آیات 7 و 8.
به من ممنوع خود تا گردم من از خطا
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.